Aline bir ihtiyat. در حجت عقلی دو دلیل اقامه کردن. دلیل اول مسئله احراز علم اجمالی بر عوامه و نواهی و تکالیف و عدم براعت ذمه با وجود اشتغال یقینی بود. نسبت به این مسئله مرحوم آخوند جواب دادند و مطلب را ارجاع به انحلال علم اجمالی با توجه به علم تفصیلی به مقدار معین یا حداقل به مقدار قابل برای انحلال اجمالی علم اجمالی کبیر مطلب رو منتهی کردن. مسئله در این مورد البته در باره علم اجمالی این قضیه اگر ما صرفاً به نفس تکالیف و اوامر و نواهی که به نحو اجمال در مورد احکام شریعت قائل باشیم مسئله قابل صدق است، به جهت اینکه بالاخره این همه روایات و ادله‌ای که در کتب شیعه مذکور به انضمام آیات قرآن و به انضمام مستقلات عقلیه که به عنوان سیره عقلائیه و همینطور سیره عقلائیه نه اون جنبه استقلال در مورد احکام و قوانین وجود دارد میتواند موجب انحلال علم اجمالی بشه و طبیعی است ما بقیه از این ادله و روایات مندرج در تحت شبهه بدویه است که در شبهه بدویه قطعا اصل با براءت است الا اینکه خب بعدا دلیل خلاف برش اقامه بشه. از این نقطه نظر اشکال مرحوم آخوند و همینطور سایر مستشکلین از مقررین مباحث مرحوم آخوند بر این نظریه اخباریین وارده، ولی مطلب و صحبت ما در مورد علم اجمالی به نحو دیگری است، یعنی افق دید ما و افق بینش ما در مورد احکام و تکالیف نسبت به انحلال و عدم انحلال علم اجمالی با اون چرا که مد نظر اعلام است تفاوت داره. آیان در مورد علم اجمالی و تکالیفی که در کتب شیعه ادله و روایات برش اقامه شده همه را به یک نظره و به یک منوال نگاه میکنن، یعنی احکام و تکالیف در مورد در مسئله علم اجمالی با اون احکام و تکالیفی که ادله برش اقامه شده در کتب تفاوتی ندارد، همه به یک منواله، اگر واجبه به یک منواله، اگر حرام است به یک منواله، مستحب و مکروه همه به یک منوال است. در این صورت خب مشخصه ما در کتب شیعه به مقدار کافی دلیل داریم و همینطور از سایر مستقلات عقلیه و آیات برای رفع این عویسه خب میتوانیم استنباط کنیم. اما من تصور می کنم که قائلین به احتیاط در دلیل عقلی مطلب دیگری را مد نظر داشتند و اون مسئله عبارت است از اختلاف مراتب احکام شدتاً و ضعفاً و اولاً و ثانیاً و تقدماً و تأخراً، به نحوی که اون اختلاف در مراتب احکام به واسطه اختلاف در موضوعات احکام موجب یک علم اجمالی شده است که اون چرا که از ادله در کتب شیعه برای بیان احکام وجود دارد تکافی تقابل با این مقدار از معلوم بالاجمال را نمی کند. یعنی اختلاف در موضوعات احکام، مثلا موضوعات احکام یکیش مسئله طهارت، یکی از فرض کنیم که موضوعات مسئله نجاست، یکی از موضوعات مسئله معاملات، یکی از موضوعات احکام مسئله عبادات، یکی از موضوعات احکام مسئله اکل و شرب، یکی از موضوعات این موضوعات مختلف احکام همه به یک منوال نیست، بلکه اینها دارای مراتب مختلفی است. اون وقت صحبت در اینجا هست، یکی از اون موضوعات احکام مربوط به قتل است، یکی از اون موضوعات مربوط به اعراض است، یکی از اون موضوعات مربوط به فرض کنید که نکاحه. این موضوعات هم ما در ذهن داریم. حالا صحبت در اینه، اون مقداری که در کتب راجع به بیان موضوعات احکام وجود دارد از نقطه نظر اهمیت آیا به مقدار معلوم بالاجمال ما هست یا نیست؟ شک داریم. وقتی که ما در این مسئله شک داشتیم، دیگر اون علم تفصیلی صغیر موجب انحلال علم اجمالی کبیر نخواهد شد. یعنی در اینجا شعبه میشه شعبه مفهومی. در علم اجمالی اونچه که مورد بحث است و شکی درش نیست این است که چنانچه اطراف علم اجمالی غیر محصور باشه، اما علم تفصیلی صغیر از نقطه نظر مفهومی و از نقطه نظر مصداقی از هر دو جهت بتواند ناظر به اون علم اجمالی باشد، در این صورت میتوان گفت که این علم تفصیلی موجب انحلال علم اجمالی خواهد شد. فرض کنید که من باب مثال مولا میگه اکرم العلماء، خب این اکرم العلماء از نقطه نظر مفهومی مشخصه، اکرم العلماء عالم مشخصه، خود مولا تعریف علماء را کرده که العالم عندي الفقيه او الحکیم او الاصولی. فرض کنید که من باب مثال این سه افراد داخل در تحت فرض کنید که عنوان عالم هستن، بعد وقت این همه اینها رو شامل میشه دیگه. حالا ما آوردیم فرض کنید که در قم، در این بلده، از نقطه نظر مصادیق علم، خب افرادی در اینجا مشخص شده، فرض کنید که هازا فقیه و هازا اصولی و هازا حکیم، این افراد رو ما در اینجا همه رو حیازت کردیم، بعد در اینجا همه اینا رو اکرام کردیم، بعد شک داریم آیا این شخص دیگر که طلبه است آیا این فقیه هست یا فقیه نیست. خب در اینجا این علم تفصیل ما موجب انحلال علم اجمالی میشه و شک در این از میشود که شخص این شک شبهه بدوی است که آیا این در تحت علم داخل هست یا در تحت علم داخل نیست، که اگه شبهه میشه شبهه بدوی. چرا؟ چون افراد معلوم الحال و معروم المصداق را ما در اینجا که در تحت علما هستن اکرامشون کردیم. حالا اگر مسئله دیگری بود، مولا و اکرم العلماء، درست شد، مولا و اکرم العلماء، ولی مقصود از اکرم العلماء برای ما مشخص نیست که منظور از علماء چه افرادی هستند. بله، منظور از چیز هستند. خب ما در اینجا یک عده از علما را که پیش ما قطعی بودند ما در اینجا اکرام کردیم، یک عده دیگری هستند که نمیدانیم اینها منظور مولا هستند یا نیستند. بله، چون اکثر علما برای ما نقطه نظر مفهومی مشخص نیست، ما در اینجا نمیتوانیم با اکرام اینها بگیم موجب انحلال اون علم اجمالی شده و دیگر در بقیه شبه بدوی باید بود اجرا کنیم، یا اینکه منظور از مولا مراتب مختلفه ای از علم است، مراتب مختلفه ای هست. در اینجا با احراز یک مرتبه خاصه این اجراء براءت در سایر مراتب نمیشه. همین مسئله در مورد علم اجمالی هم وجود داره. ما میدانیم که احکام شارع از نقطه نظر احتمام دارای مراتب مختلفی است. این قطعی است برای ما. یکی از این احکام، احکام طهاراته که خیلی شارع نسبت به اینها احتمام نداره. طهارات، نجاسات، اینها. یکی از این احکام مربوط به مأکول و مشروب و ملبوس است که باز میبینیم خیلی شارع نسبت به اینها احتمام نداره. خیلی البته باز مثل طهارات و نجاسات نیست، ولی بالاتر احتمامش، اما نه مثل. بعضی از این احکام، احکام عبادات است که می‌بینیم شارع نسبت به اینها و احتماماتی داره. بعضی از این احکام در احتمام شارع نسبت به اینش خیلی زیاده، مثل احکام فروج و نکاح. بعضی از این احکام می‌بینیم احتمام شارع بیشتره، مانند اعراض. بعضی از این احکام دیگه به نهایت مرتبه میرسه، مانند دماغ. از نقطه نظر مراتب احتمام ما میبینیم شارع مراتب مختلفی نسبت به احکام داره، و علم اجمالی داریم که قطعا شارع نسبت به تک تک این موارد، شارع چی داره؟ شارع نظر داره. و ما من موضوع الا وله حکمان فی الواقع و حکمان منشأ سوا اون کان منجزن اولم یتنجز. این مسئله علم اجمالی ماست. حالا نسبت به احکامی که روایاتی که الان در فرض کنید که کتب شیعه، در کتب اربعه یا سایر کتب اربعه وجود دارد، آیا نسبت به همه این احکام مواردی هست که موجب بشود علم اجمالی ما در ارتباط با این علم تفصیلی منحل بشه به شک بدوی؟ آیا این مقدار هست به نحو این که دیگر ما احتیاجی به فرض بکنید که دلیل نداشته باشیم، در هر موردی که شک داشته باشیم ما در همون مورد اجرای چی کار میکنه؟ اجرای براءت میکنه. درست شد؟ در اینجا دو مسئله وجود داره. مسئله اولا این که یه وقتی ما نظر میکنیم به احکام کلی، یعنی احکام کلی که این احکام کلی مبین موضوعات کلی هستند. در اینجا می توانی بگیم که علم اجمالی ما، علم تفصیلی، موجب انحلال علم اجمالی خواهد شد، به جهت اینکه بالاخره در این کتب ما نسبت به مسئله دما حکم کلی داریم، نسبت به مسئله فروج حکم کلی داریم، نسبت به مسئله اعراض حکم کلی داریم، نسبت به عبادات حکم کلی داریم، معادلات، معاملات، همه اینا احکام کلی در هر زمینه‌ای داریم. درست شد. ولی صحبت ما در احکام کلی نیست، در مصادیق اون احکام کلی و در جزئیاتشه. به جهت اینکه موضوعات، فرض کنید که مسئله دما، خیلی در قضیه دما ما فرض بکنید که حکم داریم در آیه چه؟ فمن قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. خب یا فرض بکنید که ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، که قصاص به عنوان حکم کلی است. دم فرض بکنید که تلافی دم، این یا حکم کلی است. من قتل مظلومن، در قتل به ظلم قصاص است، در قتل به غیر ظلم که قصاص نیست. حالا صحبت در نفس این حکم کلی اگر باشه، بله این موجب انحلال علم اجمالی است. یعنی علم اجمالی ما نسبت به احکام، اوامر و نواهی، ما این مقدار احکام کلی در روایات که مبین مصادیق خودشون هستن ما داریم و این موجب انحلال خواهد شد. ولی این حکم کلی اصلا برای ما فایده ای نداره. ما در ارتباط با افعال هیچ وقت سراغ حکم کلی نمیریم، سراغ حکم جزئی میریم. چرا سراغ حکم جزئی میریم؟ به جهتی که موضوعات احکام متفاوت هستند. احراز ظلم در مورد قتل نفس خودش از اصعب این از می شود که صعوبات است. از می شود که احراز عدوان در مورد قتل از مشکلترین مشکلات است. احراز اختیار در مورد قتل، احراز صحت و اعتدال روانی در مورد قتل، احراز عدم عمد یا عمد، اینها خودش مواردی است که ما نمیتوانیم به صرف یک قتل فرض بکنیم که احراز عمد را بکنیم. این مسئله اینطور نیست. بنابراین مشکل ما در ارتباط با احکام، مشکل ما حکم کلی نیست، مشکل ما مصادیق اینهاست. چطور این حکم کلی الان بر این مصداق الان منطبقه؟ ما در اینجا شک داریم و این اصلا مسئله به علم اجمالی و علم تفصیلی مربوط نیست. ما حتی اگر علم اجمالی هم نداشتیم، از اول علم اجمالی نداشتیم، یا علم اجمالی داشتیم، اصلا این علم تفصیلی ما کاملا بر این علم اجمالی منطبق باشه، هیچ کم هم نباشه، باز ما به مشکل خود، به حال خود باقی است. مشکل ما باز به حال خود باقی است، به جهت این که موارد متعدده از مراتب احتمام شارع نسبت به یک موضوع، این مسئله اصلا به مسئله علم تفصیلی یا علم اجمالی بر نمیگرده. ما اینقدر دلیل نداریم که در تک تک قضایا و در تک تک مسائل آمده باشه حکم رو بیان کرده باشه. دو نفر یک عمل رو انجام میدن، هر کدوم اینا با دیگری تفاوت داره، در حالتی که هر دوی اینها چیه؟ هر دوی اینها قتله، هر دوی اینها به سیفه، قتل به سیفه، هر دوی اینها به اختیاره، هر دوی اینها به اراده است، هر دوی اینها، ولی یکی از اینها موجب قصاص و دیگری موجب عدم قصاصه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه مسائل دیگری در اینجا هست، رعایت مسائل دیگری باید در اینجا بشه. اینطور نیستش که به صرف اینکه ولکن فی القصاص حیاتون یا که کلی داریم پس ما مشکل نداریم یا علی این مسئله. یا اینکه فرض بکنید که در مورد فرض بکنید که محرمات، ما یک سری محرماتی داریم غیر از اون محرم، مثل فرض کنید که نجس و عیان نجسه داریم، یا اموال مغصوبه داریم، یا مال سرقت و امثال ذلك داریم، و در غیر اینا که به اباحه بشه. نه، موارد احتمامی که شارع نسبت به اون موارد احتمام دارد، اون موارد احتمام موجب می شود که اصلا مسئله از دایره یه حکم اجمالی بیرون بیاد. پس بنابراین نسبت به این مطلب ما دیگه بحث رو بیش از این ادامه نمیدیم و وارد در دلیل دوم اخباریین میشیم، قائلین به احتیاط میشیم. ما حاصل مسئله این است که اگر مقصود اخباریین از علم اجمالی این باشد که احکامی را که به نحو کلی اون احکام عند العقل محتمل الثبوت هست و این روایات و ادله ای که در کتب موجود است نمیتواند کفایت از اون احکام کلی را بکند، حق در اینجا با اصولیینه. یعنی در اینجا اون مقدار از ادله ای که در کتب موجود است کفایت میکنه. ما در مورد دماغ حکم احکام کلیه داریم، در مورد فروج داریم، در مورد اعراض داریم، در مورد عبادات، معاملات، طهارات، نجاسات، همه چی ما این احکام کفایت از روی میکنه و از این نظر علم اجمالی ما قطعا منحله. اگر منظور از قائلین به احتیاط این است که اون مقدار از موارد متعدده و لایتناها از موضوعات احکام و از احکام به اون مقدار ما دلیل نداریم، حق و اخباریینه. یعنی ما از نقطه نظر احکام جزئی که مترتب است بر موضوعات جزئیه ما اونقدر دلیل در کتب نداریم که کفایت بکنه نسبت به هر حکم جزئی را بخواد در اینجا بیان بکنه. و ما اگر در موارد شبهه بخوایم براءت را جاری بکنیم، معارضه میکند با اون ادله‌ای که دلالت بر احتیاط میکنه در موارد خاصه، که اون موارد چیه؟ متفاوته. مسئله دماء، مسئله فروج و امثال ذلک که البته بعض از اصولی هم این معنا اشاره‌ای دارن و گفتن که ما در اینجا قائل به احتیاط در این مورد بشیم. پس این دلیل اول از حکم عقل نسبت به احتیاط. خب تمام شد.
بر شارع هست آیا حکم کلی رو متعرض بشه؟ یعنی که نه، هم حکم کلی هم احکام جزئی و مساوی رو.
شارع باید حکم کلی را بیان کنه، منتها با توجه با بیان مصادیق اون حکم کلی. عرض کنم حضورتون که با بیان اون مصادیق موارد منطبق علیه این حکم کلی رو باید روشن کنه. فرض کنید که ساله میگه فرض کنید که شارع میگه سلو عند الظهر. خب این سلو عند الظهر حکم کلی است، این در اینجا بیان صلات رو کرده. خب این در این سلو هم در خود صلات موارد متعددی هست، هم در مصلی موارد متعددی هست دیگه. من با مثال صلات، صلات قصر داریم، صلات اتمام داریم، صلات خوف داریم، صلات مطارده داریم، صلات عند ضیق الوقت داریم. آیا این صلات فرض بکنید که بعضی از اون صلات در وقت قرار بگیره، بعضی در خارج وقت قرار بگیره، قضیه چطوره؟ این صلات فرض بکنید که با صلات مائیه باشه، طهارت مائیه، طهارت ترابی، اینا اقسام مختلف صلات. این موارد بر عهده شارع بیاد بیان بکنه که هر کدام از اینا باز خودش یه حکم کلیه. مثلا فرض کنید که صلات میشه خودش، فرض کنید که نوع انواع در تحت این صلات انواع دیگری هست و تحته و انواع اون و همینطور و حل و مجرا تا اینکه منتهی بشه به فرد. مثل اینکه فرض کنید که از جسمیت ما شروع میکنیم، از جسمیت، از جوهریت ما نوع رو شروع میکنیم، بعد میام پایین به جسم میرسیم، بعد میام به نبات میرسیم، بعد به حیوان میرسیم، به حیوان هم تقسیم به انسان میکنیم، سایه انسان هم تقسیم میکنیم به اصناف مختلفه. فرض کنید که قرمز رو سرخ پوست و سیاه پوست و زرد پوست و سفید پوست اینها چیز میکنیم، بعد اونها رو تقسیم میکنیم خودشون به مرد و به زن و اینها تا اینکه مورد مشخص میشه هادا زیدون. فرض کنید همینطور میاد و همینطور اختلافی که در مراتب مصلی هست، مسلی یا در صحت کامل است یا در مرض است. این مسلی فرض بکنید که ما مثال شیخ است، ضعیفه یا غیر ضعیفه، موقعیت مسلی، جایی که مسلی داره، اینا تمام مواردی که میتواند این بیان مورد آب کن. آیا مسلی نائمه در وقت صلات یا غیر نائم است؟ مستقر مغمى علیه است یا غیر مجنون است؟ اینا مواردی است که خب باید روشن بشه. پس بنابراین شارع فقط وظیفش بیان حکم نیست، یک حکم کلی، مصادیق اون حکم کلی را هم باید بیان کنه. حالا شبهه ما در اینجا اینه، آیا در همه موارد احکام به این نحو و این کیفیت شارع بیان موارد را کرده که ما در هیچ موردی شک نداشته باشیم، یا اینکه نکرده؟ قطعا شارع بیان نکرده، قطعا شارع نسبت به جمیع موارد و جمیع، یا اگر هم بیان کرده فرض بکنید که حالا در کتب نسیه منسیه شده به دست ما نرسیده، و به طور کلی ما نمیتوانیم بگیم که در تمام موارد چون بله ممکنه خیلی از این موارد را احاله به تفقه ما کرده شاره، بنابراین نیست که فقط در هر موردی در اینجا بیاد بگیم نه، علینا به الغاء الاصول و علیکم به استنباط الفروع. پس چیه؟ و همینه دیگه، امام صادق علیه السلام کاری که انجام داده نیامده تو تک تک موارد و تک تک یکی یک از مصادیق بیان حکم بکنه، تو که کلی رو بیان کرده و علینا به استنباط الفروع و اخراج الفروع. این وظیفه نه. اگر اخباریین این منظورشونه، خب حق و اخباریینه، به خاطر اینکه در تک تک موارد مسئله فهم میکنه و باید در اینجا به همون علم اجمالی و در اینجا مراجعه. دلیل دومی که اخباریین برای دلیل دوم عقلی اخباریین برای وجوب احتیاط عبارت است از دلیل اصالت الحظر. این مسئله بوده که آیا اصل اولی در اشیا اصالت الحظر است یا اصالت الاباحه، و هر دوی اینها دو ملاک داره. ملاک اصالت الحظر ملاک حرمت تصرف در ملک غیر است بدون اجازه مالک، به این بیان که تمام عباد همه ملک الله هستند، همه بندگان همه ملک خدا هستند از یک طرف، از طرف دیگر اشیاء خارج از حیطه عباد اینها همه ملک الله هست. اشجار، فواکه، میاه، اراضی، نعم، تمام اینها ملک الله، ولله ملک السماوات والارض وله ما فی السماوات و ما فی الارض، اختصاص ملکیت مطلقه برای پروردگار می کند در سماوات است. یا فرض بکنید که ملکیت مطلقه عباد لله تعالی، این هم همینطور. و از یک طرف عقل مستقل است به اباحه تصرف عبد، اباحه در موارد ضروریه ای که حیات قائم به اون موارد ضروریه است، مانند اکل و مانند شرب و مانند لباس و مانند سکنا، در اون مقداری که حیات و عیش به حد ضرورت. فرض کنید من باب مثال عریشان که عریش موسا، فرض کنید که یک غرفه خیلی مختصر که دفع برودت و دفع حرارت را بکنند، به همین مقدار یک غرفه برای یک نفر، این عقل مستدل به جواز تصرف در این هست، به جهت اینکه حیات و عیش زندگانی خب مترتب بر این اگر کسی غرفه نداشته باشه طبعا از بین میره. پس بنابراین استفاده از احجار، استفاده از اشجار، استفاده از اخشاب، اینها در برای هر شخصی در حد به اصطلاح بناء غرفتون واحده، این خب دیگه مجازه که همینطور تصرفاتی که انسان می‌کنه. یا استفاده از میاه برای رفع آتش، استفاده از فواکه، استفاده از لحوم برای بقای حیات به حد ضرورت. نه اینکه مثلا فرض کنید که یک ظرف غذا هست همه‌شو نباید بخورید، باید یک سوم یا یک چهارم که فقط اون مقداری که برای رژیم خیلی خوبه، این فایده اصالت الهضم و رژیم یا خوبه. این مقدار اصالت الهضم نسبت به این مسئله این قائمه بسیار دلیلش خواهد. خب میمونه بقیه مسائل. در بقیه مسائل احتیاج به اذن مولا داره، احتیاج به این ملاک برای اصالت الهضم که البته خب این به اصطلاح یک طرف قضیه است که باید ملاک ملای اصالت البراءه. خب همین ادله زیادی است که هم در آیات قرآن ادله هست. قل من حرم زینت الله الذی احد عبارت طیبات من الرزق، خب آیه قرآنی. یا فرض بکنید که ادله دیگه فکلو اشربوا ولا تصرفوا ان الله لا يحب المسرفین، خب این دلالت بر حلیت و اباحه اکل و شرب میکنه. یا اینکه از میشود که و من الانعام، آیات راجع به اکل لحم و اینها، و من المعده نصر من اقل اعقل از آز و کرینه حرم عمل انسه همش تولد علیه ارحام الانسه، که این آیاتی که دلالت میکنه بر حلیت از اباحه و همینطور حلیت نه به نحو ضرورت و ضرورتی که اون ضرورت فقط حیات، به نحوی که اگر حتی یک لقمه اضافه بر این مقدار باشه و عبد مؤاخذ نشه، این به نحو متعارف دیگه، به نحو متعارف این اشکال نداره، حتما ضرورت در اینجا مسئله سکنا به نحو متعارف، هر شخصی به اون مقداری که احتیاج داره و نیاز داره و بس سکنا داشته باشه. یک کسی نیازش 4 تا اتاقه، یک کسی نیازش 2 تا اتاقه، یک کسی نیازش 40 تا اتاقه، هر کسی بر حسب موقعیت خودش خب نیاز دیگه، این احتیاج خب بسرا در اینجا اختضا میکنه که بعد با این بسرا ما وقتی که این منزل رو داشتیم میساختیم همین منزل در اینجا، من از اول واقعا قصدم 2 طبقه بود، به جهتی که نیازم در 2 طبقه بود، یک طبقه، طبقه‌ای که خب عائله به اصطلاح هستن، طبقه فوقانه هم طبقه خب کتابخانه و محل مطالعه، چون برای من امکان ندارد مطالعه در همون محیطی که قواره است، اصلا امکانش نیست، ما حالا بالاخره اجازه اونم با توجه به حجم کتاب ها بود اصلا به هیچ وجه امکانش نیست، اصلا قصد دو طبقه داشته و نقشه هم از اول ما نقشه برنامه دو طبقه بود. این که میگن نیاز به خاطر همینه که انسان گاهی اوقات دیر میکنه، یعنی اصلا نمیدونه. بعد من متوجه شدم که یعنی خب چیز کردیم با یعنی به یه نحو دیگری میخواستیم انجام بدیم، خب ارتباطاتمون و مراجعاتمون و اینها رو که مثلا جای دیگه باشه در مکان دیگه، تو اونجا که نمیشه فرد بکنی کار 200 نفر میاد کجا بخواهیم به تو خیابون که نمیتونیم فرش بهم کنیم تو خیابون بدیم. بعد من فکری کردم دیدم که اگر بخوایم جای دیگری را قرار بدیم برای رفت و آمد و بیرونی بود و ارتباط با چیز، عملا وقت زیادی از ما صرف میشه و خب یک مخارج زائدی هم دیگه در اینجا تعلق میفته. لذا ما این طبقه زیرزمین حسینی یک هست، اصلا این رو بل اجبار من ما چیز کردیم، بل اجبار به اصطلاح ما این رو اضافه بر برنامه رو اصلا نبود، اصلا به اصطلاح که برنامه ما بزن. این رو بخوام برای این عرض کنم که افراد از نقطه نظر نیاز تفاوت میکنن و این مسئله عرفی است، این مسئله عادی است که خب هر کسی باید نگاه کنه به مقدار احتیاطش، به مقدار نیازش، به همون مقدار معقول. خب این یعنی طبیعی است
خدا دست انسان میده، نه دست انسان، خدا خدا از انسان خواست. و اگه من الان بارنشم فرض کنم که من با مثال، یعنی اینو میگم که اصلا اصالت الحضر و اینا اصلا این مسئله مردودی است. اگر من الان خب بخوام بلنشم برم در یک منظره بسیار کوچیک تو تاره بقیه همه کارها فوت میشه، یعنی عملا همه کارها از بین میره، فوت میشه و خیلی راحت ترم شخص من خیلی راحت ترم که به این ترم انشاءالله خدا میخواد به بهتر ما رو برم حالا در اینجا نشد جای دیگه بلاخره باید به همین جا چیز کنیم، یه حدی زمانی داره، هر چیزی زمان فاصله و این اصلا و در روایات هم خب این عدلی که دلالت بر هندیت بر هندیت از این شکل سر رو تعشا میکنه در عبادت سر و عشا میکنه الا ماشاءالله، این ملاک برای این دلالی قائلینه به اصالت به اصالت الاحتیاط، این مسئله اصالت الحظ را به عنوان دلیل ثانی برای وجود احتیاط آمدن مطرح کردن و اینطور مطلب رو گفتن که عقل مستقل است از مستقلات عقلیه، اصالت حظ است نسبت به افعال، افعال عباد ما قبل شرع. در مسئله اصالت الحظ همیشه بحث راجع ما قبل شرع، یعنی قبل از اینکه شریعت بیاد ما چه مقدار می توانستیم نسبت به تکالیف خودمون و نسبت به اموری که خارج از حیطه ما هستن اقدام کنیم، این مقدار را در ما قبل شرع در تحت قاعده اصالت الحظ یا اصالت الحظ از می شود که اباحه در اینجا قرار می ده. این دلیل برای خب طبعا می فرمان یا عقل مستقل به حضر است یا این که ما قائل به توقف هستیم، یعنی عدم استقلال عقل نسبت به حضر و عدم استقلال عقل نسبت به اباحه، عقل ساکته، یعنی حتی الامکان میشه چی؟ میشه توقف. وقتی که توقف شد در اینجا توقف، ما باید در اینجا در شرع نسبت به ادله چیز مراجعه بکنیم، نسبت به ادله ببینیم در شرع چه دلیلی نسبت به در اینجا هست. خب طبعا در اینجا قاعده احتیاط و قواعدی که در اینجا هست نسبت به وجوب اون چرا که عقل درش توقف دارد یا در اونجا چی میشه؟ رفع در شبهه داخل در همین قضیه میشه، الوقوع کن در شبهه ها داخل در همین قضیه، در جایی که عقل نسبت به اون مورد توقف دارد و دلیلی بر ارتکابش وجود ندارد، این دلیل برای قائلین به احتیاط. مرحوم آخوند سه جواب از این قائلین به از این به اصطلاح دلیل به اصطلاح میارن. جواب اول این که شما مسئله اصالت الحظ را یک مسئله مفروغان ان گرفتید در حالی که مسئله مختلفون فیه، همونطوری که اصالت الحظ قائل دارد اصالت الاباحه هم قائل دارد، ما بیاریم دلیل اصالت الاباحه رو میگیم، شما میگید که عقل مستقل به اصالت الحظ، ما میگیم نه خیر عقل مستقل به اصالت الاباحه هست. این در اینجا به اصطلاح پس منم حضورتون که این اقامه دلیل بین مدعا در اینجا خواهد بود. مضافم به این که در اینجا مرحوم صدوق در اینجا اصلا اصالت الاباحه را از به اصطلاح اصول مسلمه عباد چیز امامیه در اینجا شمرده، همونطور که مرحوم شیخ در رسائل در اینجا به اصطلاح بیان میکنه. پس بنابراین این استمساق به اصالت الحظ معارض میشه به استمساق به اصالت الاباحه، این به اصطلاح یک مسئله. خب وقتی که در اینجا به اصطلاح معارض شد هر دوی اینا از حجیت ثابت میشه، باید نگاه به ادله بکنید. خب ما میگیم ادله اصالت الاباحه مقدم، این جواب اول مرحوم آقا. اما جواب ثانی که ایشون میفرمید، ایشون پسر جواب بودن، ایشون جواب ایشون این است که شما در اصالت الحضر میگید عقل مستقل است در اون مواردی که در اون موارد دلیل و حجت وجود نداره. و ما میگیم در اینجا ما دلیل وراعت داریم، ما دلیل به از مشاهد که چیز در اینجا داریم، دلیل به براعت و دلیل به اباحه در اینجا وجود داره. این نمیشه فرض کنید که صرف استقلال عقلی در مورد اصالت هر در اونجا این منافاتی با براعت و احتیاط در شرع با توجه به ادله براعت و احتیاط نداره. پس بنابراین گرچه عقل مستقل است به اصالت الحد در قبل شرع، اما بحث ما در مورد براعت و اباحه در ظرف شرع است. خب در ظرف شرع در اینجا دلیل وجود داره، اما طبق به دلیل عمل میکنه. دلیل استفهامی که مرحوم آخوند برای رد و این مسئله میارن، ایشون دستار میگن، میگن که عدم استقلال عقل که موجب توقف است، این عدم استقلال عقل با دلیل برای قاعده قوه اقامه ولا بیان در اینجا چیه؟ رفع این توقف میشه. شما گفتید در اینجا که یا لااقل ما قائل به توقف هستیم، یعنی عقل مستقل به حد یا مستقل به اباحه نیست. بسیار خب، ما قبول میکنیم در اونجا. در اینجا بگیم قاعده قوه اقامه ولا بیان در اینجا مسئله مطرحه، یعنی قاعده قبه اقاب بلا بیان، قاعده قبه اقاب بلا بیان در اینجا معار، این قبه اقاب بلا بیان در اینجا در ظرف شرع هستا، در ظرف شرع. قاعده قبه اقاب بلا بیان در ظرف شرع با عدم استقلال عقل به حضر و اباحه در اینجا چیست؟ در اینجا محکم است تا اون قادر روح قابلا به دستش بره. و ما دیگه نیازی به ادله برای براعت ما دیگه در اینجا نداریم. البته این سه جوابی که مرحوم آخوند در اجازه کردن یه تفاصیل دیگه نسبت بهش هست، انشالله فردا میگیم. و از این بحث استدلال اخباری نسبت به احتیاط دیگه بیرون میگیم.